الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. هدیه به پیشگاه مقدس و منور والده امام عصر حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلواتی رو مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حجت فرج. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان مادران گرامی. ان شاء الله که خودتون و خانواده های محترمتون در ذیل عنایات امام عصر علیه السلام در صحت و سلامت و امنیت و عافیت بوده باشن. توفیق دارم در ادامه گفتگویی که نوبت قبل خدمتون آغاز کردیم در خصوص اعتدال در نظام خانواده گفتگوی خودمون رو امروز ادامه بدیم. من یک روایت رو به عنوان حسن مطلع عرضم خدمتون تقدیم میکنم، مروری بر آنچه که گذشت و سعی میکنیم که مسیر رو در محضرتون ادامه بدیم. بی مناسبت به ایام هم نیست، در روایت است که این آیه ای که توصیه شده ما در قنوت نمازهامون بخونیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، این آیه خاصتاً در خصوص ذات مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و خانواده اون بزرگوار عنایت شده و کان اکثر دعائه یقول ربنا هب لنا من ازواجنا یعنی فاطمه و ذریاتنا الحسن و الحسین قرة اعین. زیاد امیرالمؤمنین این دعا رو میخوندن و مرادشون حسنین علیهم السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. بعد حضرت میفرمایند که والله ما سألت ربی ولدا نذیر الوجه، به خدا قسم که من فرزند زیبارو از خدا طلب نکردم. قسم والله حضرت به کار میبرن. نذیر الوجه یعنی بگن خیلی خوشگله، مثلا خوش سیماس، چه میدونم خوش به کی رفته، مثلا خانواده مادری رفته. اگه یه خورده نه از اون طرف خلاصه یه نواقصی وجود داره به خانواده علالقاعده پدری. اصلا دغدغه من این نیست. ولا ولدن حسن القامه، خیلی خوش قد و بالاست، باز بگیم مثلا به کی رفته که انقدر الحمدلله قد و بالای بلندی داره. هیچ کدوم برای من امیرالمؤمنین که سرآمد همه پدران عالمم دغدغه نیست. دغدغه من چیه؟ ولکن سألت ربی ولدن مطیعین لله خائفین وجلین منه، من امیرالمؤمنین از خدا فرزندی خواستم که مطیع پروردگار باشه، خائف از خدا باشه. مطیع بودن بزرگواران و بندگی کردن صرفاً در بجا آوردن مناسک نیست که اون هم هست. یعنی آرزوی من صرفاً بچه نماز شب خون نیست که اگر نماز شب خوند مایه چش روشنی منه، اما میفرمایند بندگی خدا. دقت کنید، یه تلقی از شاید در ذهن ما باشه که بندگی خدا یه سری نقاطیه که ما در زندگی انجام میدیم، یعنی ما داریم زندگیمونو میکنیم یه جاهایی هم وای میسیم رو به قبله خدا رو بندگی میکنیم، در حالی که اصلا این مفهوم نیست. بندگی یک مفهوم یک پارچه سراسری در لحظه لحظه زندگی ماست، نه در برخی از نقاط خاص. اگه اینجوری نگاه کنم همه زندگی من بندگی کردنه. اینجایی که شما نشستید، محبت کردید، وقت در اختیار گذاشتید، عرایض منو میشنوین، میتواند مصداق بندگی باشد. برای اینکه میخوام فرزندم رو مرضی رضای امام زمان رشد بدم، برای من گویندم میتواند بندگی باشد. تمام لحظات زندگی و در مورد آقازاده ها یکی از دغدغه هایی که قطعا نوع خانواده ها دارن، بچه‌ها فردا در آینده وارد جامعه میشن، اولین شأنی که یکی از شأن‌های مهمی که دارن شأن شغل و کاسبیه. چقدر بچه من دغدغه اینو داره که حلال در بیاره، چون میدانم که بچه‌ها از همین سن در فضای مجازی مشغول کسب درآمد هم بعضی هاشون هستن، آمار گرفتیم، بعضی ها دارن پول در میارن، به اندازه خودشون کار میکنن. الفقه ثم المتجر داره یا نداره؟ این بچه من به شب عروسیش که رسید میگه یه شب طوری نیست. اینا میشه مصادیق بندگی. من خواستم فقط بگم بندگی کردن تمام زندگی ما رو پوشش میده. بعد میفرمان حتی اذا نظرت الیه و هو مطیع لله قررت بهی عینی. وقتی که من نگاه کردم در مسیر زندگی بعد از مثلا 20-21 سالی که دیگه حالا وارد جامعه شد، وارد دانشگاه شد، اونجا مطیع خداست، چشمم به او روشن میشه. پس چشم روشنی ما زمانیه که بچه ها بندگی خدا رو بکنن. زمانی که کنکور دانشگاه جای خوب قبول شن نیست، خیلی خوبه ها، بعد بچه متدینا برن صندلی های دانشگاه خوب رو بگیرن. اما امیرالمومنین فهمید دغدغه من که امیر عالمم، امیر مؤمنینم، همه مؤمنین عالم رو من امارت میکنم، عوالم رو امارت میکنم، دغدغم اینه که بچه‌م چی؟ مطیع پروردگار باشه. اگر خاطر شریفتون باشه ما در مورد حق فرزند گفتگو کردیم، این حق رو به عهده پدر گذاشتیم اولا و عرض کردیم که مادر مباشرتاً همراهی میکنه با پدر و اینکه میوه های زندگی میتواند تلخ و ناشیرین و نارس باشه یا میوه زندگی شیرین و آبدار. اگر خاطر شریفتون باشه دو تا نمونه خوندم از دو مادری که میوه تلخی رو ترسیم کردن یا میوه شیرینی رو ترسیم کردن. هر دو تا مادر دغدغه داشتن، یکی دغدغه‌ش این بود که من نمیدونم بچه‌م چه استعدادی داره، یکی دغدغه‌ش این بود که قبلا اصلا کارهایی رو انجام نمیداد، حالا انجام میده و برعکس، انگار که از دست من خارج شده. گفتم با این مقدمه ما باید به خانواده متعادل بپردازیم. خانواده متعادل در حقیقت بستریه که ما میتونیم در اون فرایند تربیتمون رو به جلو ببریم. اگر نقطه سعادتمندی بچه‌ها در طاعت و بندگی مثلا در یک بازه‌ای مثل 20 سالگی ترسیم بشه، ما برای اینکه به اونجا برسیم هم یه مرکب هموار نیاز داریم که عرض کردم بهترین مرکب فضای خانواده است و هم یک مسیر هموار می‌خوایم. اگر با بهترین وسیله و مرکب زمین آسفالت نباشه و همش پر از دست انداز، خسته میشیم. درسته خانواده خیلی پتانسیل داره، ولی باید روابط روان و راحتی باشه. می‌خواستیم رو این نکته گفتگو کنیم. یه اشاره‌ای کردم به اینکه موقعیت خودمان را بدانیم. در فضای موجود دو تا کانسپت میشه تصور کرد، دو تا فضا. خانواده هایی که کاملا واگران، کاملا آزادن و الان خیلی طیف خانواده های مذهبی هم تقریبا خیلی متکثر و متنوع شده، و خانواده ای که همگراست و ارزشیه. تو فضای من فقط یه عبارت شو عرض میکنم، تو این فضای خانواده همگرا، اونی که دغدغه منه وظیفه‌م نسبت به همسرم، نسبت به فرزندم، برخلاف خانواده های واگرایی که به دنبال حق خودشون میگردن. من حقم چیه تو این زندگی؟ این همه وقت گذاشتم، عمر گذاشتم، آخرش که چی؟ به تعبیر خیلی خلاصه بخوام جمعی جملی بگم، خانواده همگرا دغدغش سعادت بچه هاست، معاملشم با خدا و امام زمانه. در خانواده واگرا هر کسی دنبال کار خودشه، اصلا نقطه‌ای برای سعادت هدفگیری نشده. این رو مفصل گفتگو کردیم. بعد وارد یک نموداری شدم که گفتم این نمودار رو با همدیگه بررسی کنیم. یک بخشی از اون رو جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که خانواده متعادل خانواده‌ای بود که نقش‌های متفاوت خودش رو می‌پذیره و تکالیف ناشی از اون رو به درستی و با کیفیت انجام میده. پرسیدیم نقش مادر، نقش بزرگواران چیه؟ فرمودین مادری، همسری، خواهری، دختری و ممکن است شما نقش شغلی هم داشته باشید. و در عوض در مورد پدرام همین رو گفتگو کردیم. به بچه‌ها که رسیدیم یه نقش روش تمرکز کردم، یه چند تا نکته گفتم، خاطر شریفتون هست؟ گفتم نقش فرزندی، نقش خواهر برادری، نقش دانش آموزی و نقش نوه بودن، که نوه بودن یه نقشیه که اگه من بپذیرم خدمات میدم به پدر بزرگ مادر بزرگ. گفتیم از این درهم کنش این سه تا عنصر سه تا واژه کلیدی زاییده میشه که اولی نشاط مادر است و دومی اقتدار پدر، که به نظر میاد شاسی اعتدال خانواده رو این دوتا سواره. برای همینم من این دوتا رو در یه مجموعه دیدم و با همدیگه ارتباط دارن. یعنی پدر مقتدر همسر با نشاط تری خواهد داشت و مادر با نشاط اقتدار پدر رو بیشتر میتواند تأمین کند. جلسه گذشته ما مقداری به نقش پدر که نشاط آفرینی بود پرداختیم. ممکن بود این سوال برای سروران ایجاد بشه که خب برای چی حرف رو داری به ما میزنی؟ باید آقایون رو جمع کنی به پدرها بگی، که من عرض کردم بخشش رو به پدرها عرض کردیم. ولی نکته بسیار مهم اینه که من به عنوان مادر باید این سیستم رو درک کنم، فهم کنم. اون نکته کلیدی اینه، اصلا ما تو این تصویری که داریم اینجا ترسیم میکنیم بناس روابط دیده بشه، بناس من وظیفم در قبال افراد دیگر خانواده فهم بشه، نه اینکه من فقط بگم خلاصه شما حقت اینه اون حقش اینه، هر کسی بره حق خودشو بگیره دیگه. تو این نگاه من بیشتر باید ببینم وظیفم چیه نسبت به طرف مقابل. لذا مادر هم باید بداند که چه چیزی او رو با نشاط میکنه. اگه خاطرشون باشه آخر جلسه چند تام راهکار دم دستی گفتم که مادر بزرگوار میتوانند خودشون رو با نشاط بکنند. کسی خاطر شریفش هست؟ بله، شش تا به اصطلاح ظرف رو پیشنهاد کردم که یادگیری بود، عبادت بود، عشق ورزیدن بود، استراحت و خواب کافی بود یا سلامت مادر، کار بود و تفریح بود. اگه خاطر شریفتون باشه ما یه پژوهشی رو با هم گفتگو کردیم که احساس خوشبختی، پژوهش کردن مال دانشگاه پرینستون در سال 2018 که عمیقا بستگی داشت به سلامت روان من. یعنی اگه من در 40 سالگی میخوام ببینم آدمی هم که احساس خوشبخت دارم، یعنی حالا تو اتمسفر خودشون اینو تعریف کردن دیگه، ما تو اتمسفر خودمون بعضی از مفاهیم ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی آدمایی حس خوشبختی دارن که سلامت روان دارن. بعد اومدن تو این پژوهش توری گفتن که بریم 16 سالگی اینا رو ببینیم در 16 سالگی چه ویژگی داشتن که الان احساس سلامت روان دارن. یکی از ویژگی‌هایی که خیلی به طور معنادار محسوس تفاوت داشت چی بود؟ سلامت روان مادر. که اگر مادر سلامت روان داشت، که گفتم اگه خاطر شریفتون باشه وظیفه اصلی در سلامت روان مادر که داشتن اون انرژی و انگیزه درونیست به عهده کیه؟ پدر. اگر اینجا یه کار میلنگه گمان نکنم که با ورزش رفتن، مهمونی کردن، در بیرون رفتن تا حدی به شما کمک میکنه، اما منبع اصلی کیه؟ پدر است. خب اینا مرور آنچه بود که گذشت، اما میخوام وارد یک فضای دیگری بشیم، قطعه اقتدار پدر رو با هم گفتگو بکنیم. خب در اینجا هم نکته مهم اینه که پدر در اقتدار بخشی به خودش نقش جدی داره، اما به نظر میاد از مجموع روایات و نمونه هایی که حالا خدمتون خواهم خوند این گونه برداشت میشه که این نقش بیش از پدر به عهده کیست؟ مادر. و مادره که میتونه پدر رو در نگاه بچه ها بلند کنه یا جایگاه او رو مخدوش کنه. اگر شما بخواید یک نمونه، من تقاضا میکنم همینجا هر کسی این کاری که من میگم انجام بده، بگردید تو ذهنتون در مردهای اطراف، پدر، عمو، دایی، برادر، همسر، فرقی نمیکنه، یه مردی که از نظر شما او فرد مقتدریه، یک نفر رو که گمان میکنید او خلاصه اون اقتدار کافی رو داره، در ذهن تصور کنید. همه تصور کردن؟ خب بعضی از ویژگی های اون مرد مقتدر رو که هر نسبتی با شما داره داره میشه بشمرین؟ مهربانه. حالا همه با هم نگن چون اینجوری صدا خیلی تو هم میپیچه و من متوجه نمیشم، یه نفر یه نفرم نظر بدن خوبه. گوش شنوا برای شنیدن داره، نظم کاری داره، دقیقه، چهار تا، حامیه، پنج تا، خیلی خوبه، هدف مشخصی در زندگی داره، دلسوزه، نفوذ کلام بالا داره، دیگه قاطعانه رفتار میکنه، برای خانواده وقت میذاره. که حالا در مورد این وقت گذاریه باید گفتگو کنیم، این وقت گذاری کیفیتش مهمه یا کمیتش؟ کیفیتش مهمه. یعنی واقعش اینه که تو روزگار امروز نمیشود انتظار داشت که همه آقایون وقت گذاری های زیاد داشته باشن. البته گاهی میبینیم که پدر به خاطر اینکه نمیتونه وقت گذاری رو بکنه جای دیگه‌ای به غلط شروع میکنه به جبران کردن که حالا نمونه های رو عرض خواهم کرد. خب دیگه عاقبت اندیشه. بسیار عالی، ممنون از مشارکت مادره بزرگوار. من یه تعریف اگر بخوام از شخصیت مقتدر بگم، پدری که مقتدر است، باید بگم رفتار قاطعانه توأم با مهربانی داره روی موضع صحیح خودش. دقت کنین، یه سری کلید واژه اینجا به کار میره که دونه دونش مهمه و چون شما در این کلید واژه ها نقش دارین مهمه که الان با هم گفتگو بکنیم. قاطعیت. قاطعیتی که داریم میگیم توش ترس وجود نداره. قاطعیت اتفاقا چی میاره؟ امنیت میاره. یعنی اونجایی که شما دلتون میخواد آقایون جواب بدن دیگه، یعنی این تجربه رو خیلی از مادره بزرگوار داشتین، روز جمعه است نهار چی درست کنم؟ میگه چی؟ هرچی خودت میدونی. این جواب جواب خوبیه؟ نه، یه چیزی بگو دیگه، یعنی بالاخره یه انتخابی جلو روی من بذار. این بهتر از اینه که هرچی تو خونه داریم هرچی راحت تری. کاملا معلومه شما دنبال جواب میگردین، جوابم جواب روشنه. این نمیگم حالا الزاماً نمونه سا، میخوام بگم قاطعیت امنیت روانی ایجاد میکنه به جای اینکه ناامنی ایجاد بکنه. حالا خواهم گفت فرق پدر مقتدر با اون سیستمی که شاید قبلتر بود تحت عنوان مثلا مرد سالاری. کسی که قاطعه مثل ستون میمونه، محکمه، میشه بهش تکیه داد و گاهی هم که بهش برخورد بکنین اگه تو با مهربانی باشه به شما آسیب نمیرسونه. مثال بزنم، تو حیات مدرسه وقتی مثلا تیر دروازه آهنی دارن یا به اصطلاح یه شیء تیزی هست که، یا تو پارکینگ بعضی از خونه‌ها شما می‌بینین یه ستونی هست که خلاصه یه لبه یه ممکنه بهش بخوره هر کسی، ماشین یا آدم، کله آدم، میان دورشو با یه چیزی چیکار می‌کنن؟ یه حفاظی می‌ذارن اینو نرم می‌کنن. اگه من محکم بهش بخورم می‌ایسته ولی آسیب نمیرسونه. شخص مقتدر شخصیه که، یا پدر مقتدر، رو حرف خودش میایسته ولی برای این ایستادنه حریم دیگران رو مخدوش نمیکنه، امنیت روانی دیگران رو از بین نمیبره. لذا یه همچین کسی نفوذ کلام داره و در این حال این قاطعیت اصلاً به معنای خودخواهی، خودپروری، استبداد نیست. چرا؟ به دلیل اون کلیدواژه موضع صحیحی که حالا توضیح خواهم داد. پس قاطعیت اولین ویژگی پدر مقتدر. اینجا میدانم که یه سری سوالایی پیش میاد که خب مثلا فرض کنید که الان همسر من اساساً اینجوری نیستن، اینو چیکارش کنم؟ یعنی یه سری کیس تو ذهن شما الان میاد که خب این مثلا من نگاه میکنم میبینم خانواده همسرم هم تو خانواده مادر همه کار است، اصلا اونجا هم پدر مقتدری نیست. خب این آقا پسر اون خانواده است، به ذات اصلا آدم محکمی نیست. راهکار دارم، میشه گفتگو کرد، فقط من فعلا میخوام یه تصویر درست از اون مفهومی که ذهنم هست خدمتتون عرض کنم، بعد کیسا رو باید جای دیگه ای گفتگو کرد. شاید اگر توفیق بود مثلا یه کارگاهی، چون ما این بحث رو به صورت کارگاهی هم طراحی کردیم، ولی اونجا باید زوجین با هم باشن، هم پدر بزرگوار هم مادر محترم باشه و با هم گفتگوهایی بکنن تازه به یک فهم جدیدی برسن. مهربانی یعنی درک متقابل و دیدن احساسات و نیازهای طرف. لذا این مهربانیه در کلام و رفتار خودشو نشون میده. میشه شما سر کسی داد بزنید؟ بله. سر بچه داد بزنید؟ بله. بزنیم؟ بزنیم یا نزنیم؟ نزنیم ترجیحا. اگه یه موقع لازم شد بزنیم، ولی زیاد نزنیم. سالی یه بار داد زدن اشکال نداره. بعد ما تو فضای معلمی هم میگن دیگه، میگن معلم وقتی داد میزنه این از اینجا به بالاست. یعنی چی؟ یعنی به محوطه قلب سرایت، کینه نداره از بچه ها، عصبانی هم که میشه داده مال حنجره به بالاست، مال قلب نیست. لذا من ممکنه سر کسی به اصطلاح صدا من بلند شه، من برای اینکه اینو مثال بزنم یه خورده فهم بکنیم، میگم که کسی که میخواد محکم حرف بزنی ولی محترمانه، سعی میکنه حریم فرد رو نگه داره. در مقام مثال اگه بخوام بگم، دور همه ماها یک حباب شیشه ای وجود داره. دور تا دور شما یک حباب استوانه ای شیشه ای فرض کنین که ما در تماسمون با دیگران این حریمه رو نگه میداریم. گاهی اوقات انقدر نزدیک میشیم فرد رو، فرزندم رو در آغوش میگیرم، گاهی اوقات نه، میخوام که حریم نگه دارم. خب بعضی وقتا در مواجهه با این ممکنه کسی به این حریم شما تلنگر بزنه. من یه مثال بزنم برای اینکه فهم بشه. خواهرزاده برای خانوما خیلی عزیزه، درسته؟ همه شما خواهرزاده ها رو، خاله خیلی خواهرزاده رو دوست داره. خواهرزاده شما یه دو سه شبی مهمان منزل شماست به خاطر اینکه پدر مادرش رفتن مسافرت و شما امانتدار خواهر هستین. خب بچه‌ها دارن بازی میکنن، از قضا یک شی خیلی قیمتی، یه گلدونی یادگاری، هر چی لب تاخچه است و شما هم خیلی اینو دوست دارید و براتون عزیزه، هی هم به بچه‌ها تذکر دادین که حواستون باشه و خدای نکرده به این ضربه ای نخوره ها، توپ بازی نکنین، مراقب، همه اینا رو گفتیم. در عین ناباوری شوت بچه‌ها یا بالشت رو پرت میکنن، میفته میشکنه. خب شما بفرمایید که خاله با خواهرزاده چجوری برخورد میکنه؟ عزیزم فدای سرت، اینجوریه؟ دقیقاً. خیلی شما خاله های خوبی هستین. همیشه اینجوریه. اگه خیلی عصبانیشین چیکار میکنی؟ ممکنه دادن. خاله این چه کاری بود کردی؟ مگه من 10 دفعه به شما نگفتم؟ صداتونم بالا میره. توبیخ هم ممکنه بکنید. عصبانی هم میشید. دقت کنین. اما یه چیز رو رعایت میکنین. اون چیه؟ احترامشه. حریمشه. یعنی محکم به این شیشه میزنین ولی ضربه رو طوری تنظیم میکنین که به هوش بیاد ولی ترک بر نداره. این یعنی اون حریمه. یعنی من مهربانی دارم حتی جایی که دارم محکم برخورد میکنم. در حالی که بگردیم تو خاطراتمون، تو شما که مبرایین، من خودم میگم گاهی وقتی میخوام با بچم حرف بزنم چنان سنگو میزنم شیشه چی میشه؟ فلان فلان، مگه ندید؟ شروع میکنم به شخصیتش حمله کردن. ولی خواهرزاده رو نگاه کنی، این مثال خواهرزاده تو ذهن شما باشه. تمام بچه های ما در منزلمون چیان؟ امانت امام اس علیه السلام. مراقب باشیم اون شیشه حریمی که دورشونه مخدوش نشه، که باید تو کرامت نفس اینو باز کنن. اینو از جهت مهربانی مثال زدم. پدر مهربان، پدر مقتدر عصبانی نمیشه، عصبانی هم میشه. ممکنه سر بچه‌ها داد بزنه، خیلی باید به ندرت باشه. بعضی پدرها در طول عمر یه بارم صداشون بالا نمیره، اقتدارشون هست. من تجویز نمی‌کنم، دارم میگم تو موقعیت‌های مختلف، اونجایی که من باید محکم بایستم برخورد بکنم، میتوانم کاملا محکم برخورد کنم، اما مهربانی خودم رو از دست ندم. لذا پدری که مقتدره، یعنی قاطعیت با مهربانی داره، سرزنش نمی‌کنه، تحقیر نمی کنه، توهین نمی کنه، همدلیش بسیار بالاست. یه نکته رو باز پرانتز عرض کنم، قاطعیت، مهربانی و اقتدار صرفاً برای پدر نیست. مادرم به اقتدار نیاز داره و اتفاقاً یکی از کسایی که کمک به اقتدار مادر میکنه کیه؟ پدره. اما دقت کنین، ما به لحاظ سیستم کلی خلقتی داریم میگیم این شخصیت باید بیشتر جنبه ستون داشته باشه. متاسفانه بعضی از سوال جوابا و گزارش ها میاد که انگار ما یکم جا عوض کردیم، نقش عوض کردیم، مامان شده اون شخصیت محکمه، نکن، نخریم، اینجا نریم، اینجا اینو نخوریم، پدرها شدن چی؟ فرشته مهربون، با بچه ها را بیان، همراهی کنن، همدلی کنن. میخوام بگم اینم الزامن مشکل نیست، به شرطها و شروطها. اون نمای کلی مبتنی بر این تصویری که عرض میکنم سر جای خودش باقی بماند. یک کلیدواژه سوم رو توضیح بدم. موضع صحیح یعنی چی؟ کسی که میخواد اقتدار خودشو حفظ کنه باید رفتارهای منطقی داشته باشه. یه بحثی حالا اگر این موقع توفیق شد خدمتون عرض خواهم کرد در زمینه مقبولیت و محبوبیت. اقتدار به کدوم نزدیکه؟ فرق محبوبیت و مقبولیت چیه؟ قبولش دارم. اقبال یعنی رو کردن، قبول داشتن یعنی رو کردن به سوی او. می شود که من محبوب بچه ها باشم مقبولشون نباشم؟ بله. خیلی از نوجوان ها پدر مادرشون رو فل جمله دوست دارن اما قبول ندارن. می شود کسی مقبول باشه محبوب نباشه؟ میشه؟ می شود. شما خیلی از افرادی که میرین ازشون مشورت میگیرین، در یه زمینه کارشناس متخصصه، یه دکتره، خیلی قبولش دارین، اصلا تو امورات زندگی میرین ازش مشورت میگیرین، ولی همچین دل خوشی ندارین که بخواین باهاش گاه کنین، گرم بگیرین. محبوب نیست ولی مقبول هست. پدر مادر مقبول علل قاعده باید محبوب هم باشن، ولی ممکنه که در یه زمینه ای من فقط پدرم قبول داشته باشم. احتمالش باز بیشتره به خاطر اینکه با هم نزدیکه، یعنی نزدیکی ما خیلی به هم زیاده. حالا تو فضای پدر مادری که اصلا من میخوام عرض کنم باید هر دو رو داشته باشیم. اون اقبال کردنه، من اینو به خاطر موضع صحیح دارم عرض میکنم، اقبال کردنه مال جایی که من با چالشی مواجه میشم، سوال دارم، ابهام دارم. پدری که همش داره با بچه‌ها چیکار میکنه؟ تفریح میکنه، خوش میگذرونه، حرف جدی نداره، تعامل سازنده رشد دهنده نداره، خاطره اثرگذار از دوره جوانی و نوجوانی خودش نه. یعنی تعاملاتش فقط تو فضای محبوبیته، نه تو فضای مقبولیت. به طور طبیعی خیلی ارتباطش با بچه‌ها اثرگذار نیست، یعنی اون جایی که قرار من بکن نکن کنم، تو اون بزنگاهای مهم، انتخاب رشته است، شغل، ازدواج و و که در ادامه زندگی باش نیاز داریم، حتی موارد بسیار جزئی. شخصی که مقبولیت داره یکی از ویژگی‌هاش همین موضع صحیحه، یعنی میتواند رفتار منطقی از خودش داشته باشه. پدر مقتدر باید رفتارش مستدل باشه، یعنی اگر من میخوام روی موضعی سریع و صریح بایستم که ما اینجا نمیریم. چرا نمیریم؟ دلیل داره. حالا یه نمونه ای رو اگه توفیق داشته باشم امروز با هم بخونیم، تحلیل کنیم. دلم میخواد تحلیل شما رو هم بشنوم. لذا پدر مقتدر یه ساختار ارزشی برای خودش داره. هر چه پیش آید خوش آید. فلان جا بریم بریم. نریم نریم. بخوریم بخوریم. بمونیم بمونیم. نمونیم نمونیم. به تعبیری والد مقتدر رفتارهاش یک چهارچوب منطقی داره، در عبادتش، در اقتصادش، در سلامتش، در تعاملاتش، در همه شؤون زندگی یک چهارچوبه منطقی رو داره دنبال میکنه. اگر این گونه باشد من پدر مقتدری خواهم بود. و حالا نفوذ کلام دارم و تأثیر پیام دارم. چه چیزی اقتدار پدر رو در منزل بالا میبره؟ یکی از عناصر بسیار مهم حمایت خودخواسته مادر از پدره. نمونه میخونم خدمتتون. این روایت اول توجه کنیم که اساساً گویا نظام خلقتی خانم‌ها طوریه که به این اقتدار نیازمندن. حضرت می فهمن هن یرین انک زقتدارن خیر من ان یأثرن من که علا انکسار. خیر خانوما در اینه که تو رو در موضع چی ببینن؟ اقتدار بیابن. تا اینکه یه پدر پروبال شکسته حریمت در معرض لغزش قرار بگیره. برای کی بهتره؟ برای خود مادر بهتره. ببینید من یه قاعده کلی رو عرض کنم که اگر فرض کنیم ما در جریان تربیت بخوایم در یک ایستگاهی به هر دلیلی پدر رو از قطار تربیت پیاده کنیم، بگیم بی زحمت شما چون سرت شلوغه، یه خوردم تند مزاجی، وقتم که نمیتونی برای بچه‌ها بذاری، خیلی هم تو بحث تربیتی که من و شما ارزشامون با هم یکسان نیست، شما بی زحمت استراحت کنین، من خودم این مسیر رو چکار میکنم؟ میرونم به جلو میبرم. به تعبیری مادر سالاری اتفاق میفته. بدانید خواه یا ناخواه به زودی این زندگی تبدیل میشه به چی؟ فرزند سالاری چند تا ایستگاه جلوتر بچه ها شما رو از قطار پیاده میکنن. اینجوری نیست که شما بگید من به راحتی تا انتها رو خودم میتوانم برم. حالا میگم اینجا باز یه سری کیس هایی ممکنه هی ذهن شما بیاد که خب بالاخره پدر یه مایه هایی رو نداره، اینا رو میشه تدارک کرد و تأمین کرد. خلاصه این که خود شخصیت زن بر اساس کسانی که کاتالوگ خلقت رو برای ما تبیین کردن نیازمنده که همسر محکم و مقتدری داشته باشد. اینطور خاطرمه که این تعبیر در روایت هست که المرأة ریحانه، ریحانه ظاهراً به گلی گفته میشه که اگر رها بشه رو زمین خیلی رشد نمی کنه، ولی اگر یه ستونی باشه، یه درختی باشه، یه دیواری باشه، از او میگیره بالا میره و تمام اون فضا رو پر میکنه. از این منظر این استعاره بسیار استعاره درست و زیباییه که باید یک ستونی باشه که من در کنار او گل کنم. یا به تعبیر دیگه، من اگه نمیدونم این مثال اگر گفتم بگین که تکرار نکنم، مثال گاردریل رو گفتم دیگه توی مسیر زندگی، نگفتم خدمتتون. ببین توی این جاده‌ای که ما داریم میریم یه جایش پرتگاه دیگه، اون جایی که پرتگاهه شما میبینین که یه سری گاردریلی وجود داره که ماشین تو دره نیفته. این گاردریل دو تا جزء داره، چیه؟ یکیش یه ستوناییه که هر مثلا 10 متری یکی تو زمین کاشتن، یکی هم یه سپریه که علی دوام در طول مسیر چیه؟ هست. اگه بخوام در مقام مثال بگم برای اینکه بچه ها تو پرتگاه نیفتن، این دوتا نقش کدوم مال پدر کدوم مال مادر؟ ستونا پدر همیشه نیست، ولی وقتی هست قابل اتکاست. اونی که علی دوام در مسیر زندگی هست مباشرتاً تو همه صحنه ها کیه؟ مادره. ولی باید یه جایی باشه که به او تکیه بده، استواریشو از او بگیره. و البته ممکن است که خلاصه آقایون اقتدار خودشون رو هم چکار کنن؟ تخریب کنن. دو تا فضای متفاوت رو من اینجا ترسیم کنم. ممکنه یه پدری بیخیال باشه. بیخیالی با بیاعتقادی متفاوته، یعنی بعضیا لیبرالن، اصلا به هیچ قیدی به هیچ ارزشی یا حداقل در بعضی از حیطه ها نسبت به قیود و ارزش ها بیتفاوته. بعضیا نه، یعنی نه اینکه قبول نداشته باشه ها، به تعبیر خودمون خیلی سخت نمیگیره، بیخیاله، میگه حالا اگه بود بد نیست، ولی نبودم طوری خودتون نگران نکنی. این دوتا مدل مدلیه که عملاً اقتدار پدر رو چکار میکنه؟ مخدوش میکنه و دودش تو چشه کی میره؟ تو چشه بچه ها میره، چون بچه ها مرزها و اهداف رو گم میکنن. مهمه که پدر دقیقاً داره مرزبانی میکنه فضای زندگی. اینجا از خط بیرون زدیم، ما دیگه این رفت و آمد رو نمی کنیم، ما فلان جا نمیریم، این مدل حرف نمیزنیم، این کار رو انجام نمیدیم، اینو میخریم نمیخریم. بسیاری از این نمونه ها تو زندگیه. و بعد وقتی پدر بیخیال میشه، عملا عجز مادر در مقابل بچه هاست. اینو شما ممکنه اذعان کنید، میگه من کاری دستم بر نمیاد. اینجا باید کی بیاد وسط؟ پدر بیاد. و بچه ها هم به شدت مسئولیت ناپذیر بار میان، یعنی زیر بار کار و مسئولیت نمیرن. توی مدل دوم هم تخریب داریم که دیگه خیلی شدت تخریب بیشتره، چون تقریبا دیگه واگرایی کامل وجود داره دیگه، یعنی عقیده و ایمانی خلاصه خیلی شکل نمیگیره. بازم عجز مادر داریم، اینجا دیگه مرزها شکسته میشه. مهمه که بچه ها باید بدونن من بابام از این خوشش میاد یا خوشش نمیاد. بابایی که خوش آمد بد آمد داره، یعنی برای بچه ها نظرش چیه؟ مهمه، اقتدار داره. و جالبه که بدانید خلاصه این اقتدارداری هیچ ترس و وحشتی نداره. روایت اگر اشتباه نکنم از امام صادق علیه السلام، ایل خصال بالمرء اجمل، چه صفتی برای مرد از همه چیه زیباتر است؟ حضرت می فرمان چی؟ وقارون بلا محابه. یعنی چی؟ ابهت داره، عظمت داره، وقار داره. شما وقتی باش مواجه میشی حیا میکنی، ولی ترس نداره. لذا یکی از چیزایی که خیلی اقتدار پدرها رو مخدوش میکنه معذرت میخوام برخوردهای تکانشیه. یعنی دفعتا تصمیم گرفتیم که مثلا بریم فلانجا، بچه ها شروع کردن دیر کردن، نمیریم، میخواستیم اینو بخریم نمیخریم. برخوردهایی که من در لحظه اصلا انتظار ندارم. برای همین اگر رفتارهای پدر برای بچه ها و حتی مادر پیش بینی پذیر نباشه، بچه ها حس امنیت عاطفی ندارن، امنیت روانی ندارن. هر لحظه ممکنه بابای من چیکار کنه؟ قاطی کنه، یه کاری انجام بده. یه داستان نوجوان هست، یه رمان کوتاه، یه نمیدونم خوندین یا نه، اسمش الان یادم رفت، هستی، کسی نخونده، شما تو کار داستان نوجوان نیستین. یه رمانیه خیلی جالب، البته شخصیت اصلیش یه دختر بچه، یه دختر نوجوانیه، پدری داره که پدر خلاصه جانبازه و هر از گاهی در یه موقعیتایی که اصلا انتظار نمیری یه دفعه موجی میشه. نحوه تعامل این دختر با این پسر، با این پدر خیلی جالبه. حالا به عنوان الان یه دفعه یاد اون افتادم، برخورد تکانشی. تا بچه‌ای که میدونن ببین من الان دارم وارد یه حریم میشم که کم کم بابام چی میشه؟ ناراحت میشه، ازش خوشش نمیاد یا خوشش میاد. این خوش آمدن بد آمدن یعنی یک مرزبان تو زندگی وجود داره که داره مرزها رو نگه میداره، اما ترس نداره، وقاریست بدون ترس. لذا سایه مستمر ترس در خونه ریشه اقتدار پدر رو چکار میکنه؟ خشک میکنه. پدر مقتدر اصلا ترس نداره. حالا دیگه یه تیکه میگم ذوقیه، انشالله که همین گونه باشه که من عرض میکنم. من فهمم اینه که وقتی دارن در مورد مرد حرف میزنن، ائمه علیهم السلام سرآمد مردان عالمن، حجت خدا وقار داره، تو چشش نمیشه نگاه کرد، اما ترس نداره. لذا شما شب جمعه است، بریم کربلا، داستان هور رو با سید الشهدا نگاه کنیم. کاری که هور کرد مسیر تاریخ رو عوض کرد. اگر جلو لشکر ابی عبدالله نمی گرفت، اصلا داستان تاریخ اهل بیت چیز دیگه می شد. اما حالا که این بند کفشا رو به گردنش آویخته، سرش رو انداخته پایین، اومده مقابل سید الشهدا، آقا من اشتباه کردم، حضرت فرمان سرتو بگیر بالا. اینقدر ابهت داره تو چشم آقا نمیتونه نگاه کنه، منم زیاد خطا کردم. لذا بزرگواران باید به بچه ها بگیم، بچه ها پدر واقعی امام زمانه ها، هر کاری کردی میتونی وایسی رو به قبله بگی یا صاحب از زمان اشتباه کردم. حریم امام زمان رو باید نگه داشت، اما حضرت ترس نداره، وقار داره ولی ترس نداره. بچه‌ها باید بدونن، الانام باید بدونن، از زبان شماها باید بشنون بارها و بارها که ما امانت داریم، تو امانت صاحب الزمانی. البته یه جوری که لوسش نکنیم دیگه، یعنی این مفهوم انقدر مفهوم مقدسیه که باید در بعضی بزنگاه‌ها گفت که من تو رو سپردم به امام رضا، سپردم به امام زمان، گرفتاری، بابات نیست، من نبودم، حضرت که هست. چقدر ما نمونه داریم که بچه ها خلاصه در مواجهه در مشکلات ارتباطشون با امام زمان علیه السلام محکمتر شده. بزرگواران بذر رو باید شما بکارید. عرض من اینه، یک پدر پدر سلبیس، یک پدر پدر واقعی. بذاریم به مناسبت ایام این نکته رو بگم، برای خودم هر وقت یادآور میشم تذکر تکان دهنده ایست. اسماء بنت امیس که کنیز خانه صدیقه طاهر سلام الله علیه است، فرزندی رو بار آورده از صلب ابوبکر. کدوم یکی از بچه‌ها، کدوم یکی از پدرای ما اینجوریان؟ پدرای بچه‌های شما همه شیعه مرتضی علی، ولی مادر کاری میکنه که امیرالمؤمنین میگن این محمد نسبتش به منه، این عین پسر من میمونه. خیلی حرفه. شما از این نطفه ناپاکتر به تعبیر من میتونیم پیدا کنیم؟ پدر از این خلاصه پستر؟ مادر میتواند کاری کنه که محمد ابن ابی بکر پدر واقعی خودش امیرالمؤمنین بدونه. برگردم سراغ ادامه عرضم. پدر مقتدر ترس نداره، لذا یه تفاوت خیلی بزرگ وجود داره در سیستم پدر سالاری که دیکتاتوریه با سیستم اقتدار پدر. اینا رو با هم یه خورده مقایسه کنیم، این 5 تا بند رو. تو پدر سالاری که شاید بعضی از ما تجربه کردیم در دوران طفولیتمون، فضای زندگی ها خب خیلی متفاوت بوده با الان. ترس و خشونت بر روابط با زن و فرزندان حاکمه، اما پدر مقتدر مهر پدریش در خانه چیه؟ غلبه داره. و مادر آگاهانه و با رضایت از موضع پدر چکار میکنه؟ حمایت میکنه. 2، فرزندان بعد از بلوغ از تسلط پدر بیرون میرن و راه خودشون رو جدا میکنن بلا تردید. چرا؟ چون اون سایه ترسه همیشه بوده، علت دوام یه ترسی بوده و میدونه دیگه تو این فضای ترسالود بچه ها سری میرن سراغ چی؟ مخفی کاری. و مخفی کاری اول گرفتاری ماست. حالا من چیکارش کنم؟ میدونم داره کارای میکنه، هیچی خبر ندارم. چرا؟ اگه خاطرتون باشه جلسه قبل من یه اشاره نسبتا مفصل‌تری کردم به بحث امنیت روانی. این بلا محابه یعنی امنیت روانی هست. من اگه بزرگترین گناه عالمم کرده باشم میتونم برم پیش پدرم بگم چی؟ من فلان کارو کردم. با حمایت مادر حرمت پدر امری درونی و فرهنگ خونه میشه. 3، در نبود پدر توسط مادر و فرزندان نسبت به او اعتراض زیاده، علت دوام اعتراض میشه. در حالی که مادر در نبود پدر و در حضور فامیل و فرزندان احترام پدر رو به ای نحوه کان نگه میداره. بذارین قبل از اینکه بقیه شو بخونم یه نمونه بخونیم. برای حفظ حرمت و اینا عین نوشته های مادر است. برای حفظ حرمت و محبت فرزندانم نسبت به پدرشان، زمانهایی که ایشان در منزل نبودند و غالبا مسافرت بودند، به خاطر شرایط شغلی به لطف خدا سعی کردم جایگاه خالی ایشان را حفظ و دائم از ایشان و زحماتی که به خاطر ما متحمل شده تعریف و تمجید نمایم. هرگاه گله‌ای از بچه‌ها یا اطرافیان به خاطر نبود پدر میشد، میرن مهمونی بابا نیست، روز جمعه بازم شما تنها اومدی، کجاستی؟ میگه زن بچه نداره، به چه زندگی؟ اطرافیان میخوان چیکار کنن؟ دلسوزی، حواسشون نیست، دارن خراش میندازن به چهره اقتدار پدر. سریع واکنش نشان داده و از ایشان دفاع میکردن و این رفتار باعث شد که بچه‌ها با اینکه پدر خود را کمتر میدیدند، محبت شدید و احترام زیاد به پدر داشته باشند، تا جایی که تمام زحمات خود را بر دوش پدر میدیدند و این برای من ارزشمند بود، در حالی که تمام زحمات و مسئولیت‌های بچه‌ها به عهده من بود. این نمونه واقعی. بله؟ بله، نمونه واقعیه. ببینید ممکنه که یه جایی با هم یه تعاملایی بکنن. اون تیکه که من میخوام از این استفاده بکنم اینه، تحت هیچ شرایطی چهره پدر رو مخدوش نمیکنه. من همین اخیراً نه ضعیف نمیکنه الزاماً. تقویت کردن پدر به معنی تضعیف شدن مادر نیست. من در یه نمونه‌ای که اخیراً داشت دیگه کار به جدایی میکشید و دیگه الانم در مقدماتشه، من عرض کنم که کار مشاوره انجام نمیدم، اما گاهی به دلایلی خلاصه مجبورم ورود کنم تو بعضی از کیس ها. یه نکته که به مادر گفتم و متاسفانه رعایت نکرد و کار رو هرچی جلو رفت پیچیده تر کرد این بود که گفتم خانم بزرگوار، شما به فرض این که جدا هم بشید، این آقا از پدری فرزندان شما ساقط نمیشه. بذارید بچه ها لااقل نسبت به پدر اون حال ارتباط پدر و فرزندی رو نگه دارن. شما مشکل داری، حقم با شماست، اصلا من در این حرفی ندارم، اما بالاخره بعد از این جدایی یا تو همین وضعیت بچه ها احتیاج دارن به این پدر تکیه بدن، احتیاج دارن با این پدر رابطه داشته باشن، احتیاج دارن از این پدر انرژی بگیرن ولو اندک. بابا رو بیرون نکنید. ببینید کلن تو فضای تعاملات تیم و تیم کشی دو سرش باخته. چه بچه ها بیان تو تیم من، چه برن تو تیم مامان، چه نصف من نصف تو، هر جفتش باخته، همه ی حالتاش باخته، باخته برای همه باخته ها. لذا مادری که خلاصه تدبیر داشته باشه ولو به شدت دلش خون از دست این مرد و میداند که اصلا اقتدار نداره، میدونه که اصلا داره خطاهای بیان میکنه، حالا یه نمودار خدمتون عرض میکنم، در این حال احترام رو نگه می‌داره. بذارید من این دو تا بند رو بخونم بعد اون نمودار رو با هم دیگه مرور کنیم. نسبت به مادر و فرزندان تو خانواده‌های دیکتاتوری گاهی اوقات ظلم میشه، کسی هم مانع نمیشه. اما اینجا ظلمی نسبت به مادر و فرزندان صورت نمیگیره و اگرم بشود چی میشه؟ جبران میشه. پدر مقتدر عذرخواهی هم میکنه. هیچ وقت عذرخواهی، بعضی از پدرها سوال میکنن، از خود من پرسیدن که آقا ما یه موقع اشتباه کردیم عذرخواهی کنیم؟ گفتم صبر کنید، این اشتباه اگر در رابطه شما با همسرتونه، بچه‌ها اطلاع ندارن، از همسر عذرخواهی کنید. مادر همسر، پدر همسر میدونه، در حضور اونا عذرخواهی کنید، شما رو بالا میبره. تواضع یعنی چی؟ یعنی همین. اگر در حضور بچه‌ها بوده، بچه‌ها در جریانن، ببینن که پدرشون، بابا حق پذیری یکی از ویژگی‌های مؤمنه، طوری نیست من اشتباه کردم، خطا کردم، سعی میکنم تکرار نکنم، ولی میپذیرم، صفت وایسم میگم نه کردم، درستم کردم. میآموزن که هر جا کوتاهی داشتن همین برخورد رو من شما بکنن. لذا اگرم کوتاهی بشود جبران میشه. در خانواده مرد سالار از مادر حمایت صورت نمیگیره و احترام مادر زیاد نیست، در حالی که در خانواده ای که اقتدار پدر حاکم است، مادر به قوت تحت حمایت پدره و بسیار بسیار محترم. بفهم مشکلی نداره، ولی پدر نیازی نیست اون عذرخواهی کردن خودشو بشکنه. من قرار نیست که اگر میخوام یه جای عذرخواهی کنم خودزنی کنم، که یعنی بعضی وقتا ما میخوایم درستش کنیم شخصیت خودم با دست خودم، من اینجوریه، من اونجوریه، اصلا من فلان بشم که این کارو کردم، نه عصبانی بودم این حرفو زدم، نباید این کارو میکردم، مامان عذرخواهی میکنم، سعی میکنم دیگه این اتفاق نیفته، تمام، ادامه هم نداره، فیلم هندی بازی نمیکنم، ولی محکم و مؤدب عذرخواهی میکنه و بعدم در صدد جبران برمیاد. باز روایت رو ببینیم، میفرمان جرأت الولد علی والده فی صغره تدعو الی العقوق فی کبره. جرأت ورزی بچه‌ها در سن کودکی و کوچکی اونها رو سوق میده به سمت چی؟ آق شدن. آق شدن به چه معناست؟ نفرین، راضی نبودن، عقوبت بد، چوب خوردن. ظاهرا ترجمه درست در آق نافرمانی والدینه، یعنی من زمانی که نافرمانی میکنم آق والدین شدم. حالا با این توجه یه بار دیگه روایت رو ببینیم. جرأت ورزی بچه ها یعنی پررو شدنشون نسبت به والد یعنی پدر، اونها رو سوق میدهد در بزرگسالی به نافرمانی از پدر. لذا من نمیتونم به بچه‌م بگم که این چه طرز حرف زدنیه، آخه کسی که باباش اینجوری حرف نمیزنه، کی میتونه بگه؟ مادر میتونه بگه. جمع کن خودتو، آدم باباش اینجوری حرف نمیزنه، باباته عصبانی بوده یه حرفی زده. دقت کنین، در ادامه این نکته رو توضیح میدم. ببینید یه نموداری رو من اینجا خدمت شما معرفی میکنم که فکر میکنم تا حدی فهم خوبی از بحث به ما میده. توی محور افقی، محور عمودی، من نوشتم رفتار درست پدر، و در محور و در پایینش رفتار غلط. درسته؟ در دو سوی محور ما حمایت از پدر و احترام پدر رو داریم، دو تا واژه با هم دیگه است، و این سمت عدم حمایت و عدم احترام. خب اونجایی که من به عنوان پدر رفتار درستی دارم، مادرم چیکار میکنه؟ هم احترام منو داره هم حمایت میکنه، هیچ، همه چی خوبه، گل و بلبل، ولی همه رفتارها که اینجوری نیست که. اولا اونجایی که این رفتار درستیه ولی مادر حمایت نمیکنه، که حالا یه نمونه ای داشتم که امروز نمیرسیم، یه داستان میخواستم 10 دقیقه داستان بخونم بعد با هم تحلیل کنیم. تصمیم گرفتیم یه جایی نریم به دلیل موجهی که من داشتم، مادر چجوری تعامل میکنه، میپذیره یا نمیپذیره. اگر در رفتارهای درست حمایت و احترام نباشه، به شدت اقتدار پدر چی میشه؟ آسیب میخوره. اون جایی که یه خورده محل حساسیه تو این منطقه بنفش رنگه، جایی که حالا پدر یه رفتاری انجام داده، رفتار مطلوبی نبوده، خطایی کرده، عصبانی شده، تصمیم غلطی گرفته یا هر رفتار دیگری. ما اینجا دو تا واژه داریم، حمایت و احترام. خوب دقت کنین، احترام به چی؟ به شخصیت پدر. تو رفتار خطا حمایت از رفتار داریم یا نه؟ میتونیم نداشته باشیم. دقت کنین، دلیلی ندارد که اگر رفتار اشتباهی بود من چیکار کنم؟ توجیه کنم، ماسمالی کنم. اتفاقا وقتی بچه ها وارد سن عقلانیت میشن، مامان تو هم هر کاری بابا میکنه دفاع میکنه، آنکه غلطه که راستم میگه. دقت کنید، به جای اینکه او به شما اینجوری بگه، من میگم به نظر منم این رفتار باباتون رفتاره، ولی صبر کن ازش بپرسم، شاید یه دلیلی داشته، شاید عصبانی بوده، اصلا اشتباه کرده، ولی باباته. ببینین، اون احترامه هیچ وقت مخدوش نمیشه، ولی ممکنه من از رفتار حمایت نکنم. اینی که بدون بابا ولو اشتباه هم میکنه، البته طبیعیه که پدری که علت دوام داره خطا میکنه دیگه اصلا منهدم کرده، چیزی از اقتدار باقی نمونده، من هر کاری هم بکنم نمیتونم این ستون رو سر پا نگه دارم، از بس دینامیت زیرش گذاشته. اما اگه این نبود، یه بار دو بار، و وای به روزی که اون وقت مثلا مادر گله های خود رو به بچه بکنه، مخصوصا وقتی بچه ها به سن عقل میرسن که حالا میفهمن، بچه ها عمیقاً ماها رو تحلیل میکنن، عمیقاً ما رو تحلیل میکنن. من این خاطره رو بگم، یه نمونه ای از یه سری، از شاید هم جو گفته باشم الان خاطرم نیست، نمونه ای رو از یه سری نوجوان های مثلا آخر دبیرستان اول دانشگاه جمع کرده بودیم که اگه شما مثلا پدر و مادر بودین چجوری رفتار میکردین. این تیکش برای مادرها میگم، خیلی جالب بود. یکی از جوانان نوشته بود که من اگر جای خلاصه مادرم بودم، یا دلم میخواست که مادرم اینجوری بگم که مامان ما همینجوری تو رو دوست داریم، انقدر نگران اضافه وزن و کاهش وزنت نباش. چقدر بچه ها دقیق تحلیل میکنه، این معلومه مامان من همش مضطربه، ول کن خوبه دیگه، مامان منی دیگه، هم من راضیم هم بابا راضیه، چرا انقدر نگرانی؟ اینو به عنوان نمونه گفتم. بچه ها ظرافت های رفتار ما رو تحلیل میکنن. اون وقت اگه بچه ها عقل رس شدن، حالا من در موضع چالش، اون محل امنم شد چی؟ فرزندم، برای اینکه گله گذاری کنم از پدر، حواسم نیست، دارم بچه رو از تو تخریب میکنم. این بچه امنیت روانی نداره، میگه اوه اوه، من که اصلا فکرشم نمیکردم بابای ما یه همچی آدمی باشه. دقیقاً وجه مقابل، باید بگی من فکرشم نمیکردم پدر ما یه همچین جایگاهی داشته باشه. و ما کم ندیدیم در زندگی های سنتی گذشته که مادر یه طوری برخورد میکرد که تو دوره کودکی نوجوانی فکر میکردم مثلا بابا، من توی خاطرات یکی از همین خانم دکترای معاصر میخوندم که پدر ما یه کاسه بود در بازار، ما تا مدت ها تا اواخر دانش، مثلا تو ایام دانشجویی هم حتی فکر میکردیم که پدر ما در بازار یه شخصیتیه، بعدها یه خود بزرگتر شدیم نه، یه حجره‌دار معمولیه. این تصویر ذهنی از کجا اومده؟ از جایگاهی که مادر برای پدر ساخته، که حاج آقا زور اومدن میخوان استراحت کنن، ساکت باشین، من بابا. ببین این نکته، این جمله، بزا بابات بیاد، این خوب یا بده؟ بزا بابات بیاد، یک پدری صلوات اینه، یا بزا بابات بیاد باش مشورت کنن، از بابا بپرسیم، بذار ببینیم بابا چی میگه. این بذار بابات بیاد، وجه مثبت اثرگذارش فوق العاده زیاده، به این معنا که من الان راضیم، مامان میدونی که بابا اجازه میده، باشه بذار بازم با بابا مشورت کنیم. چقدر قد باباها رو بالا میبره. بعد حالا حضور کمتره، ولی همون قدی که هست چیه؟ اثرگذارتره. لذا اینجا نیازی نیست من همه رفتارهای خطا رو چکار کنم، حمایت از رفتار بکنم، احترام به شخصیت رو نگه میدارم، اما در مورد رفتارش بذار بابا صحبت کنم، من از بابا میخوام که دیگه این اتفاق نیفته. ببینید باز یه تعادلی اینجا حفظ میشه، این پایینم که باشه که رفتار غلط و عدم حمایت و عدم احترام. فاطمه از صلوات بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد بجه. اینجا دیگه تکلیف کاملا روشنه. خب من وقتم تمام شد، دلم میخواست یک نمونه ای رو با هم بخونیم و تحلیل کنیم، انشاءالله اگر توفیق بود جلسات بعد به این نمونه خواهم پرداخت. جمع‌بندی کنم عرائضم رو. در این مدل خانواده مقتدری که متعادلی که خدمت سروران تقدیم شد، ما امروز مقداری به فضای اقتدار پرداختیم. اقتدار رو این گونه معنی کردیم که حرف پدر در منزل جایگاه داشته باشه، مورد احترام و مورد توجه باشه و پدر به تنهایی نمیتواند این جایگاه و احترام رو ایجاد بکنه. اون جایی که باید حریم پدر حفظ بشه باید کی بیاد وسط؟ مادر باید این حریم رو برای پدر سعی کنه که حفظ بکنه. البته در این موضوعی که عرض کردم چالش‌های بسیار زیادی، شقوق خیلی زیادی متصوره که من اینجا نمیخواستم الان وارد همه شقوق بشم، فقط خواستم فعلا یه ترسیم درستی از پدر مقتدر داشته باشیم و بدانیم که اینا نسبیست. یعنی بنده اعتقاد شخصی اینه که همه پدران مقتدرند، اما در این اقتدار در یک بازه و طیف قرار دارن. احساس نکنین که همسر من که هیچ، از 20 منفی 2 هم نمیگیره. نه خیر آقایون، از 20 همینجا من اعلام کنم، چون امروز کارنامه که نمیدونین آقای تقدس، روز کارنامه که نیست، ولی ما هم کارنامه آقایون رو صادر کنیم، همه لااقل 10 میگیرن. من باید کمک کنم این بشه 12، بشه 14، اگه 18 بشه 19 و این رشد پیدا کنه. و الا این که فکر کنیم خلاصه بعضی از پدرها کلن در این زمینه توفیق ندارن، گمان من اینه که این گونه نیست و انشاءالله توفیقشون با همراهی شما و همدلی شما بیشتر خواهد شد. از حسن توجهتون و وقتی که در اختیار بنده گذاشتین بسیار سپاسگزارم. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، به این لحظات شب جمعه به ما توفیق تربیت فرزندانی صالح و خدمتگزار آستان مقدس امام عصر علیه السلام عنایت بفرماید، جهت ترویح اموات خودتون، بانیان خیر این بنا، مرحوم حاج آقا مهدی صبوحی که گردن بنده بسیار حق داشتن و گردن این مجموعه حق داشتن، کسانی که به گردن ما حق دارن محبت بفرمایین. بعد از ذکر صلوات فاتحه‌ای رو تلاوت بفرمایین.